بسم الله الرحمن الرحیم. زبرة البیان صفحه 811 سطر 4 از سال سه لرجال نصیب مما ترک الولدان مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه کثر نصیبا مفروضا. آیه سوم است از آیاتی که برای اسم میخوام ذکر کنم. بحث زیادی تو این آیه نداریم، فقط ترجمه میکنیم و یه توضیحاتی که مرحوم عقب الرافی ذکر میکنیم دیگه خارج گفتن نداریم. مردان سهمی از آنچه که پدر مادر یا بستگانشون ترک کردن سهم دارند، سهم الارث. زنها هم نصیبی دارند از ما ترک الوالدان و الاقربون. چه این نصیب کم باشد چه زیاد باشد، و این نصیب نصیبی است مفروض و معین و واجب و لازم. مرحوم حقه میتوند ای سهم نصیب رو داره من میکنه. بعد میفرماد که در آیه داره والدان، والدان یعنی پدر و مادر. شاید بتونیم بگیم چه پدر مادر بلا واسطه چه پدر مادر معل واسطه، هر دو مراده. میفرماد اهم من ان یکون به واسطه او به غیر واسطه، که پدر و پدر پدر، مادر پدر، مادر خودش است، مادر مادر، پدر مادر، همه رو شامل میشه. و مراد به اقربون الاقارب الذین یورثون، هر بستگانی هر گنخیشی مراد نیست، بلکه مراد اون نزدیکانی هستند که ارث از خودشون میگذارند، که اینه که طبقات ارث وارد میشه. شد بستگان خیلی دور دور اینا که دیگه وارث حساب نمیشن، ولی جز اقربا هستن، جز اقربون هستن، ولی جز استهندگان نیستن. من ما قل منه و کسره، یعنی کم باشد متروک یا کثیر باشد. این معنای من ما قل و کسر، ضمیر منه برمیگرده به مادرک، لذا تفسیر کرد خلیلا کال المتروک و کثیره. و هو اما از نظر ادبی هو بدلون ام ان مما ترک، از مما ترک بدل شده. اما رایج اینه که وقتی بدل میارن عاملی رو که بر سر مبدل و مندر اومده که بدل تکرار نمی کنن، گاهی از اوقات هم تکرار می کنن. این از جایی که تکرار کرده عامل منه. اگر می فرمود ما قل منه و کسر، بدلش می گرفتیم از مای ما ترک، حالا بدل می گیریم از مای ما ترک. منطقه می گیم عاملی که بر ما ترک وارد شده بود که من بود، بر ما قل منه و کسر هم تکرار شده، از با تکرار عامل بدل رو ما ترک ما قل رو بدل قرار می گیم. و هم بدلون ما ترک به عادت عامل که همون می گیم. و نصیباً احتمال داره درباره نصیبانی که آخر آیه آمده نصیباً مفروضاً چند تا احتمال میدن. همان نصیباً احتمال داره که مفعول مطلق باشد، مفعول مطلق توکیدی، یعنی نصیبی برای رجال و نساء گذاشتیم که این نوع است که نصیبی است مفروض. مثل قولش که فرموده فریضتن، که در بعضی جاها فریضتن آورده، در حتی باب ارث هم که اینم مقبول مطلق نوعی است. اینجا نصیبا مفروضا و اونجا نصیب فریضتن، که تمام نصیبا مفروضا رو خودش فریضتن در را افاده بکنه. این یه احتمال در مورد نصیبا که بشه مفعول مطلق حالا مزدقه نبود. احتمال دیگه اینه که او حالون این طور عبارت منو میشه ای فرز الرجال نصیبون حال کونهی حال کونهی نصیبن مفروض برای رجال یا برای نساء نصیبی فرض شده در حالی که این نصیب نصیب مفروض این دو احتمال احتمال سوم او منصوبن به علی فرموده لرجال نصیبون لنسای نصیبون اعنی نصیبون خب نصیبن سه جور معنا شد بعد نصیبن مفروضن داره اونو چکاش میکنه میفهمد مفروضن صفت از لهو صفت از برای نصیبن و معناش اینه ای مقتوب خب ول معنا یعنی معنای کل عادی یا معنای نصیبن مفروضن میشه معنی نصیبن مفروضن معنای اینه که این اسمی که ما گذاشتیم واجب رعایته کسی نمیتونه درش تصرف کنه مفروضه یعنی فرض واجبه داره اشاره میکنه به اون وضعی که در جاهلیت بود که زنهاشون رو از اسم محروم میکردن اطفالشون از اسم محروم میکردن فقط رجال اسم بود آیه میفرمان نه هم رجال نصیب دارن هم نساء نصیب دارن و اینم مفروض واجبه شما نمیتونید درش تصرف کنید و به اختیار خودتون عوضش کنید و معنای این است که اسم به نسب ثابت است من الله فرزند یعنی واجبن و لازمن من غیر اختیار احد من الوراث هیچ یک از ورثه اختیار ندارن که اینو عوضش کنن سبا اون کان اون وارث که میخواد اسم بره یا میخواد عوض کنه زچران اونس چه مرد باشه چه زن باشه وارثه باید هم اسم بره نمیشه او از اسم محروم کرد نزل از این آیه برای نفی کاری که در جاهلیت رایج بود چون کار این بود که ارثی برای نسا و اطفال قائل نبود فدلت آیه بر ثبوت ارث فی الجمله فی الجمله معنای درستش اینه که آیه اصل ارث رو ثابت کرد مقدارش رو ثابت نشد نگفت این نصیب چقدره فقط فی الجمله ثابت شده نصیب هست اگر معین میکرد نصیب رو دیگه نمیگفتیم فی الجمله یه معنی باطلی هم برای فی الجمله اینجا میتونی بگیم البته باطل باید خوب کنشون شده فی الجمله نی در مجموع اینها هست نه اینکه فقط مال مذکرها باشه مجموع مذکر و مؤنث و اطفال هم هست خب من اول درست فدلت آیه بر این که ارث فی الجمله ثابت هست یعنی بدون تعیین مقدارش اصلش ثابت هست و انهو و باز دلالت شده علاوه بر ثبوت دلالت شده که این ارث هم فرض است واجبه کسی درش نمیتونه تصرف کنه و عوض بدلش کنه یاد خلو این ارث در ملک وارث به محضی که مورث بمیره در ملکش این ارث وارد میشه بدون دخالت خود وارث به غیر اختیاری سواء اراد اون وارث او لم یرد چه وارث بخواد چه نخواد این ارث در ملک او وارد میشه و او از اون مالش میشه فلا یخرج عن ملکه الا به دلیل مخرج شرط از ملکش خارج نمیشه مگر اینکه دلیل مخرج شرعی داشته باشیم، که یکی از دلایل مخرج شرعی که گفته شده اینه که وارث قاتل باشه یا مرتد باشه. اسم نمیتونه وارثی که قاتل یا مرتده نمیتونه اسم باشه. الرابعه چهارمین آیه که در باره اسم میخوام در کتاب اسم میخوام مطرحش کنیم، این آیه است که آیه طولانی هم از آیه سوره نساء یوصیکم الله فی اولادکم الآیه. الآیه همه شو ذکر نشده اینجا، البته بعد همه رو ذکر میکنم. پشتر این یوصیکم فی اولادکم داره لذت شده مثل حضر موسیم و لذت شده مثل حضر موسیم خودشو ذکر میکنم، یعنی تمام آیه ذکر میشه. اینجا میگه الآیه، یعنی اینجا آیه رو ذکر میکنه، در کلمات بعدش میاد. حالا یوصیکم یعنی چی؟ مگه خدا وصیت میکنه؟ میفرماد مراد از یوصی سفارش کردنه، یعنی دستور میده. یأمرکم و یفرض علیکم فی شأن میراث اولادکم. شأن در اینجا معنی درباره، در وصف، درباره میراث اولادتون امر میکند شما رو و واجب میکند بر شما، امر میکند به ما و بالعدل و بالمصلحه، به چیزی عمل میکنه که هم عادلانه است هم طبق مصلحت. و خطاب الاحیا، خطاب نسبت به زندگان، یعنی به زنده ها داره خطاب میکنه که اگر که بعد از اینکه مردید این اتفاقات باید بیفته، یا اینکه خطاب للاحیا است، یعنی کسانی که بعد از این مرده باقی میمونند و میخوان اسم مرده رو تقسیم کنه. و خطاب الالحیا به انه ازا، خطاب این چنینه، ازا مات من هم احدون، اگه یکی از این احیا مرد یه علم الباقون، باقی که زنده هستن و بدانن که لولدهی و غیر ولدش که وارثن الالسو کذا باشه، ولد و غیر ولد اینا اسم میبرن، کذا و کذا یعنی به مقداری که در آیه تعیین شده که تعیینشون میخونه، حالا آیه هنوز ادامه داره. و هذا مجملون، این قسمت اول آیه بیان مجمل از اسم است. و تفصیل این مجمل یعلم من قوله، یعنی از دنباله آیه تفسیر مجمل معلوم میشه، یعنی مشخص میشه که هر کسی چه مقدار اسم میبره. میفرماد لذکره مثل حضر امسایه، مرد دو برابر زن دارد، یعنی بهره مرد مثل بهره دو تا زن، یعنی ازشتم الاولا زکورن و ایناسن، اگر همش فقط مرد تنها باشه که خب وارث اونه، زن تنها باشه وارث اون زنه، اما اگر هم مرد و هم زن از این میت باقی مونده باشن، پسر دو نصیب میگیره و للبنت نصیبون، پسر دو نصیب میگیره، دختر یک نصیب، که این یک نصیب نصف و نصف اون دو نصیب میشه، پس دختر نصف مرد، دختر نصف پسر اسمه. این دستوراتی بود که اولاد بعضیشون پسر باشن بعضیشون دختر باشن، اما اگر همشون نسا بودن، یعنی اون چه که از این مرد باقی مونده بود دختر بود، این دو حال پیدا میکنن، یا دو تا به بالا باقی موندن یا یکی باقی مونده. حکم هر دو رو خداوند میفرماید، اونجا که دو تا به بالا باشد حکمش رو بیان میکنه، اونجا که یکی باشه حکمش بیان میشه. فإن كن الأولاد نساء، اگر اولاد دختر باشند، حالا چه سنتین او فوق از سنتین او دارید یا ندارید باید او باشه، اگر اولاد نسا هم چه دوتا چه بیشتر از دوتا. بعد از سنتین یه او لازمه، حالا مگر این که تبدیل بشه. خب نسا هم خبر کلن است، فوق از نظر چیست؟ خبرون بعد خبر. نه خبرون بعد خبر رو که مرحوم محقق آورده برای آیه آورده، بله اینم میتونید بگید که سنتین خبر است، فوقسنتین خبر بعد از خبر است، یعنی سه تا خبر اینجا بوده. البته اگه او بود بهتر بوده، چون نسخه شما او نداره، چون او نداره باید بالاخره توصیح شد. بکنی شما بگیم خبر بعد از خبر بعد از خبر، یا سنتین و صفت بگیریم بر نسا فوق از سنتین بشه خبر بعد از خبر، دیگه نمیشه. اگر خبر اول متصف باشه به سنتین، خبر دوم فوق از سنتین بشه. با هم مخالفت میکنه.
اینجا
مسنا و سلاس با بیاری خوبه، دو تا بیاری مسنا درسته، با بیاری او بیاری خیلی درسته، یعنی نایمت هیچ نموش، نه باب آمده نه او آمده، ولی بله سنتین و فوق سنتین باب هم باشه کافیه، او هم باشه کافیه، ولی هیچی نباشه توضیح میخواد. الان تو کتاب ما که هیچی نیست، که تا شما جمعه هیچی نیست، پس ما توضیح کرد، توضیح شما همینه، نساءن میشه خبر، سنتین میشه یه خبر بعد از خبر، اسفوق از سنتین میشه خبر دیگر بعد از خبر، که میتونید اینطوری بگید احد و همه علال بدل خبر بعد از خبر، که خوبه که سنتین رو خبر بعد از خبر بگیریم، یا بذارید شنان فوق از سنتین رو خبر بعد از خبر بگیریم. در اصلا مرموم محقه میخواد بفرماید اگرچه در آیه سنتین نیومده، ولی سنتین در همین جا باید بیاد. اون عبارت بعدی داره به این کانت واحد هستن، سنتین تو این کانت واحد هستن دیگه نمیتونید بیارید، اما سنتین تو فوق سنتین میتونید بیارید. ایشون یه راهی توی این تو گفتن ها که میگن گاهی از اوقات میگن که سه روز بالا بیشتر از سه روز مسافرت دارم، خودشون مثال میگن بیشتر از سه روز یعنی سه روز یا بیشتر، که گاهی اینطوری گفته میشه تو محاوره. پس اسنین رو میشه اینجا گنجوند، اما در قسمت بعد که میگه و این کارت واحده تن سنتین نمیشه، همین جا شد. اگر اولاد نسا باشن دو تا یا بیشتر، فلهنه یعنی برای اولادی که اینها دو تا هستن یا موافق دو تا هستن، ثلث ما ترک، دو ثلث اون چرا که میت ترکده به این دختران میدیم، تقسیم میکنیم بین دوتا شون یا تقسیم میکنیم بین دوتا بیشتر. اینجا ببینید سنتان او ما بابا ما او را بودیم، سلطان ما ترک المیت من الانبار، خب دو سلسو بهش میدیم، یک سلسو دیگه باقونه چکا بکنیم، میگه دو سلسو بالفرض میدی، سلسو دیگر هم اونجوری که در کتب پیشی نوشی صبح میدیم، میگن بل اول میدیم، اول با علیش. دو سلسه مال میت رو به این دخترها میدیم بلفظ، و فلباقی تفصیلی است که از غیر قرآن فهمیده میشه، در قرآن نیامده که اون باقی رو چیکار کنه، در روایات داریم که اون باقی رو چیکار کنه، که در کتب ارسان سر شده. فقولهو مرحوم حقیق محاد اینجا بفرماید که چرا ما سنتین رو تقدیر گرفتیم، تو آیه چه سنتین نبود، واقع سنتین بود، چرا ما تردیده ایم؟ میفهمد فقوله نسا ان فوق اسنتین به منزله اسنتین فسائدن هست، بعد میفهمد که عیبی نداره که کلمه کنده رو بر دوتا هم اطلاق کنه، ولی تقریبا جمع برای جمع، همچنین نسا رو که حالا معناش معنای جمعه، ولی لفظ زر جمع نیست. این هم ایب نداره که بس سنتین، یعنی بر دو تا زن اطلاق کن. پس کنده رو میشه بر دو زن اطلاق شد، نسار هم میشه اطلاق. بنابراین اگر ما سنتین رو تردی گرفتیم اشکالی نداره. در اونجا که واحدتاً فرموده، واحدتاً بگه نمیشه بر سنتین اطلاق شد، اونجا قیدی داریم که اجازه نمیده سنتین رو تردی بگیریم. ولی در اینجا که کنده داره نسان داره، اینا مانع از تردی گرفتن سنتین نیست، چون میتونیم جمع رو بر دوتا هم اصلاح کنیم.
در فرض مثلا
کنید که
دیگه
بارستگی
نباشه،
بله دیگه بارستگی نباشه. و اطلاق ضمیر کنه و همچنین نصاب بر بنتین بعید نیست، همونطور که بر فوق دوتا میتونیم اصلاح کنیم جمع رو، بر دوتا هم میتونیم اصلاح کنیم جمع. پس هیچ مانعی نداره که ما سنتین رو در اینجا تقدیر بگیریم، نه مانع لفظی دارد که مثلا مثل واحدتنی که در قسمت دوم آمده اینجا نیمده، نه اینکه صیغه کنده و نسا مانع میشن از این که ما حملشون کنیم بعد دوتا. پس نه مانع خارجی داریم که مثل کلمه واحده باشد، نه مانع داخلی در کنده و نسا داریم، به این جهت سنده نمیشون تقدیم میشن. خب این کانت المولوده بنتن واحدتن، اگر مولود یک دختر باشه فلحن نصف، اونجا که بیش از دوتا بود یا دوتا بود گفتیم که دو سنس، اینجا که یکی میگیم نصف. خب نصفشو بهش میدیم بلفرز، نصف ریال چکا میکنیم میفهمد همونی که باز تو کتب مدرس شده. مثل ما تقدم، مثل ما تقدم یعنی این نصفش بلفرز است و فلباقی تفصیل اون یارم منغیر یولم منغیر خورم، همونی که در فرض دو دختر به بالا گفته بودیم همونو تو فرض یک دختر هم میگیم. مثل ما تقدر میگیم درست همون حکمه قبل رو بیار که این نصف به فرض است و فلباقی تفصیل اون یولم منغیر. خب ایشون میخواد معید ذکر کنه که سنتین رو در همون جایی داخل کند که داخل کرد. یه معید ادخال سنتین در اونجایی که ما داخل شدیم این است که این فراز دوم آیه اجازه نمیده که سنتین رو داخل کنه، چون کلمه واحده داره، کلمه واحده با سنتین نمیسازه، قرینه خارجیه داریم که سنتین اینجا جاشه است. خارجیه که میگم نه یعنی خارج از آیه، خارجیه مثل کنده و نسا نیست، کنده و نسا قرینه داخلیه بوده که قرینه بودنشون بر نفی سنتین رو باطل کرد، قبول نشد. ولی اینجا قرینه خارجیه داره، خود واحده اجازه نمیده که سنتین رو بود. و یا اگر این که حکم منتین حکم ثلاثه است، یعنی در قسمت قبل داخل است، معید این مطلب این است که شأن این است لا یمکن ادخال این دوتا در حکم واحده به وجه، به هیچ وجهی نمیتونیم در حکم واحده داخلش کنیم. فعل عبارت در عبارت انکانت واحدتن، سنتین نمیشه در عبارت انکانت واحدتن داخل کرد، چون انکانت واحدتن با سنتین نمیسازه. و بالاخره این سنتین رو باید یه جو واردش کرد، بالاخره این بیهوش که نیست و امکان این که یک کسی دو تا دختر باشه داشته باشه هست و خوشمش آیه بیان نشد، در این که خوشمش بیان شده باشه باید یه جو داخلش شد، چون این قسمت دوم که کلمه واحد موجودی نمیتونیم داخل کنیم، باید در قسمت اول داخل کنیم. نهو لا یمکن ادخال این دو بنت در حکم واحده، به هیچ وجه نمیشه در عبارت داخلش. فاینهو لو کان حکمهما حکمها، اگر حکم این دوتا حکم همی واحده بود، لما حسن خوب نبود که قید واحدهی که مخرج لهماست بیاد، قید یعنی قید واحده، قید واحده ای که مخرج لهماس بیاد، به طوری که ممکن نباشد ادخال این دوتا در حکم او یکی، کلمه واحده نمیذاره که دوتا رو در حکم یکی وارد کنه. پس بنابراین سنتین در این قسمت دوم آیه نمیشه تردیده، و چون نمیشه حکمش هم ذکر نشده باشه باید در قسمت اول آیه تردید شده. من نهولا خلافه بین اهل علم در این که حکم دو تا دختر یا حکم واحده است یه حکم فوق سنتینه، بلاخره یکی از این دو تا شده، یا باید در واحده باید داخل بشه شناسی ابن عباس تنها گفته، یا باید در اون فوق سنتین وارد بشه شناسی بقیه گفته. چون باید در یکی از این دو تا داخل بشه، ما ناچار در اون اولی داخل شدیم، چون در دومی نمیتونیم داخل کنیم. در آخر آفه بین اهل علم بری که حکم دو دختر یا حکم یک دختر است چنانچه مذهب ابن عباس تنها اینه، یا حکم بالاتر از دو دختر است چنانچه مذهب غیر ابن عباس اینه. خب یک قرینه بر این که باید سنته داخل میشه در آیه همین بود که اجماع داریم، اجماع داریم بر این که سنتین یا حکمش حکم دختر واحد است یا حکمش حکم دختر متعدد است، این اجماع رو داریم. پس بالاخره باید در یکی از این دو تا داخلش کنیم، در دوم نمیتونیم داخل کنیم، در اول داخل کنیم. اون یک مطلب، یه معید. معید دیگه اینه که فقها ها فتوا دادن به این که سنتین به این دو تا دختر دو سال سوا از میبرن. جمله اول آیه هم همین بود که اونایی که بیش از دو تا هستن دو سلسل اسم میبرن. خب چون از نظر حکم اون که بیشتر از دو تا دختر با اونجا که دو تا دختر مساوی است، پس خوبه که ما این سنتین رو هم داخل کنیم در اونجا که حکم دو دختره، در حکم بیش از دو دختره. و ایزن لا خلافه داری که لیل اختین وحده هما، یعنی اگر دو تا دختر تنها باشن شریکی نداشته باشن سومی نداشته باشن، لا خلافه در اون جایی که دو تا دختر تنها یعنی وارث دیگری نیست، حکمشون اینه که براشون دو سلس باشد. چما در لحلقه قرآن العزیز صریحا فلا معنا. خب این دلیل دیگریست برای این که نمیتونیم سنتین رو در این واحده داخل کنیم. یکی کلمه واحده اجازه نمیده، یکی حکم اجازه نمیده. حکم نصفه، نصفه حکمی که در قسمت دوم آیه بیان شده نصف. و اگر بگید دو تا دختر نصف میبرن با فتوا نمیسازه، چون همه گفتن دو دختر دو ساز بودن نه نیست. اگه میخوان در این قسمت دوم آیه داخل شدید، همونطور که واحده اجازه نمیده حکم هم که لهر نسوه اجازه نمیده. به ازن لا خلافه در این که لنقطه اینه به تنهایی، یعنی بدون اینکه اخی همراهشون باشه، برای این دوتا اخت دو سازه. کما در لحره قرآن رو عزیز سریع هم فلا معنا که حصه بنتین اقل باشد من حصته ما. بله اختین در جای خودش گفته شده، من بنتین گفتم اشتباه گفتم اختین، که بدون اخ باشن دو سلس میبرن. بنتین که نزدیکتر هم نمیگه اونا معنی نداره که نصف برن. اگر بخوام بنتین رو داخل کنید در امکانت واحدتن، حکم امکانت واحدتن نصف، برای بنتین هم نصف حاصل میشه. در حالی که اختین که زهم دیوتری هستن دو سلس میبرن، اونا بنتین که نزدیکتر هم چطور نصف برن که کمتر از سلس برن. بنابراین نمیتونیم بنتین رو داخل کنیم در امکانات واحدتا، بنتین باید داخل بشه در اون فوق سکیم. و ایزن خلافی نیست که اختین به تنهایی یعنی بدون آمدن اخ دو سلس اسم میبرن، پس معنی ندارد که بنتین حسشون کمتر از اختین باشد، در حالی که بنتین امس و رحمن هستن، یعنی تماسشون با رحم بیشتر، یعنی رحم از بیشتری هستن. فلا یکون و نصفون، یعنی سهم بنتین نمیتونه نصف باشه. ولا قائل به غیر سلسین و نصف، کسی هم کمتر از کسی هم غیر از سلسین و نصف چیزی دیگه نگفته. یا باید داخل در سلسلشون یا داخل در نصفشون کنیم اجمه مرکب کنیم برد. یا باید داخل در سلس کنیم یا داخل در سلسه کنیم یا داخل در نصف کنیم. داخل در نصف نمیشه به این جهت که گفتیم چون اختن که دورترن بیش از نصف میبرن، پس باید منطقه داخل در سلس بشه. اگه باید داخل در دو سلس بشه، اگر بنت داخل در دو سلس بشه درن داخل در قسمت اول آیه بشه، داخل در قسمت دوم آیه بشه. و ایزن بیان سومه فیکون و سلسه، یعنی فیکون و سحب بنت سلسه. ایزن بیان بعدیست لیل بنت معخی ها الَّذِي نَصِيبُهُ زِعْفُ نَصِيبُهَا اَسْسُسِ. بنت وقتی برادر داشته باشه دو سلسو برابر میبره، برادر میبره یه سلسو، یکی بنت میبره. خب حالا اگر با برادر باشه سلسو بهش میگیم، اگر با خواهرش باشه، یعنی اگر همراه با برادر باشه سلسو میگیم، اگر همراه با خواهر باشه باید بیشتر میگیم، یعنی خودش با خواهرش. ببینید چی از میکنه، اونجا که یک خواهر با برادره، برادر دو برابر میبره، خواهر یک برابر، بنابراین برادر دو سلس میگیره، خواهر یک سلس. پس خواهر یک سلس میگیره اونجا که با برادره. اونجا که با خواهره اگر بخواد نصف میگیره، نصف این نصف که روب باشه به اون خواهر میرسه، نصف اون نصف که روب باشه به این خواهر میرسه. و به این خواهر چه در حالی که با برادرش بود سلس میرسید، حالا که با خواهرشه روب میرسه، یعنی کمتر میرسه. با اینکه برادر قوی تر بود، برادری که قوی تر بود سهم دختر رو سلس کرد، خواهری که ضعیف تره چطوری سهم این خواهر رو روب میکنه، کمتر میکنه. لااقلش اینه که سهم خواهر رو باقی بذاره، این خواهر سلس ببره، اون خواهرم سلس ببره، دوتایی سلس هم ببره، که نصف نبرن که دوتایی رو آن بشه، سلس ببرن که دوتایی سلس هم بشه. روشن چی هست؟ و ایزن للبنت اگر همراهش برادرش باشد که نصیب برادر دو برابر نصیب دختر میشود، للبنت از سلس، اونجایی که همراهش برادرش هست سلس میبره. فلابد در که لا یکونو سهم این خواهر با خواهرش که نصیب این خواهر مثل نصیب اوست، سهمش کمتر از اون وقتی که همراه برادر است نباشد، حقل از تلتل حصه، از اون حصه که همراه با برادر میبود. اگه همراه با برادر سلس میبود، همراه با خواهد اگه بیشتر نبره لااقل همون سلس رو باید ببره. خب سلس بود، خواهرش هم سلس میبره، مجموع میشن سلسان، پس معلوم میشه دوتا خواهر باید سلسان ببره. قلم چلچلسه از این حصه ای که در حال با برادر بودن می گفت. فلا یکون لهما، یعنی برای دو تا خواهر نصف نیست که سهم هر کدومشون بشه رو، بلکه فیکون و سهم سلسه و سهم هر کدومشون بشه سلسه. و ایزن بیان دیگریست که در این بیان دیگر ثابت میکنه که در جمله اول فعین کنن نسان فوق سته، ما میتونیم سنتون تقدیم بگیریم چون نزید تو کلمات عرب دارم. میگه سه روز مسافرت کردم، یعنی بیش از سه روز مسافرت کردم، یعنی سه یا بیش، هر دو رو میتونم، هم سه روز شامل میشه هم بیشتر سه روز شامل میشه. اینجا وقتی میگه بالاتر از دوتا، هم دوتا رو شامل میشه هم بالاتر از دوتا. و ایزن ممکن است که این آیه مثل قوله پیغمبر باشد که فرمود لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة ایام الا معها زوجها و ذو محرم لها. زنی بیش از سه روز تنها مسافرت نکند، بلکه با شوهرش و محرمش مسافرت کنه. مراد این است، فهمید المراد این است که سه روز یا مافوق سه روز الان ماقی. اگه اینطور باشه در مانانفی هم بگیم که دو تا دختر یا بیش از دو تا دختر. چندهو به تعبیر لذی گلنهو، این روایت هم همون تعبیری رو داره که ما در مورد آیه گفتیم، که در مورد آیه سنتل تقدیم گفتیم، در اینجا سلاسل تقدیم میگیم. اخو میگیم سه روز یا بیشتر، در آیه هم گفتیم دو تا دختر یا بیشتر. مثلا